بسم الله الرحمن الرحيم. مؤصل اونچه که تا الان عرض شده اینه که پیامبر اکرم اسلام و ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین ولات امر هستند، به دلیل آیه شریفه، به ادله عقلی، و ولایت امر به معنای تصدی کل امور امت و مشتمل بر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه جهات میشه که اینا مسئول هستند. نکته دوم این بود که از طرف خداوند عالم این مسئولیت به اونها داده شده، نه از طرف مردم، بلکه مردم با انبیا، با اولیا، با ائمه همیشه درگیر بودن و مخالفت میکردن، منکر میشدن، کفر میورزیدن، که قرآن کریم در سور مختلف داستان کفر به اصطلاح امتهای پیامبر رو با پیامبران رو با پیامبران ها بیان میکرده. در مسئله ولایت امر پیامبر اسلام و ائمه معصومین رسیدیم به امام دوازدهم سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه شریف و مسئله غیبت. از کردیم اصل خود غیبت یکی از اسرار الهی است، ما هیچ نمیدونیم چرا و به چه دلیل. البته در روایات اشاره شده است که به دلیل همون موانعی که برای برخی از ائمه هم بود و برای خود پیامبر هم در اوائل بعثتشون بود، یعنی به دلیل حضور دشمنان و قصد قتل ایشان. ولی به هر حال غیبت یکی از اسرار آفرینش و خلقت هست برای عباد الله، و در تعبیر دو تا روایت، یکی روایت جابر بود، یکی روایت دیگه که تعبیر این بود که خداوند با این مسئله امتحان میکنه بندگان خودش را و اونهایی که بر ایمان به وجود و حضور امام دوازدهم باقی میمانند عباد الله صالحین هستند، اونهایی که تردید میکنن و کم کم تشکیک میکنن و گاهی منکر میشن، اینا در حقیقت از امتحان درست نتونن بر بیان. خب ما حالا بحث غیبت خوشبختانه در پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روضه مقدسه قم، بعضی ها اصولا مسئله مهدویت رو پیگیری کردن و بحث های گرفتن، سمینارهایی گرفتن، هر سال هم سمینار میگیرن، تشریفات هم میگیرن، از کشورهای دیگه هم دعوت میکنن، نمیدونم مراسمی هم میگیرن بالاخره. ولی مطلب یه مطلب بیشتر نیست، همین مطلب هست که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف حاضرند و حتی در برخی روایات دارد که در مراسم حج حضرتش حضور دارند یرونهم ولا یرونه. امام عجل الله تعالی فرجه شریف مردم رو میبینه در مراسم حضور داره، در مراسم حج و به خصوص در مطاف، و ولی مردم او رو نمیبینند. به هر حال این یکی از اسرار خلقت و غیبت هست و الان از بحث ما خارجه. خب حالا در غیبت دو جور غیبت داریم، یک غیبت صغرا داریم، یک غیبت کبرا. معنی غیبت صغرا این است که در یه مدتی حضرت وکلایی داشتند و مشخصاً اینها واسطه بودند و می رفتند محضر حضرت، سوال می کردند، جواب می گرفتند، نیازهای مردم رو به حضرت می رسوندند و خوب حضرت هم جواب می فرمودند و شرح حال و اسامی اونها هم مکرر خونده اید و گفته شده است و بحث شده که من حالا من اجمالا اینجا یادآوری میکنم که آقایون بزرگان هم ذکر کردن. عرض شود که چهار تا عرض کنم نائب حضرت عبارتن از، چون ما الان کم کم باید برسیم در این که نشونه گذاشته بودم اینجا عرض کنم در هر صورت چهار تا از شخصیت های شناخته شده، آخریشون نوبخت، خوبه پیدا کنم اب ندارم، میخود معتل میشیم. همین جاست و همین دو سه صفحه هست، اول بحث بلایت فقیه امام هست. این کتاب که من امرو آوردم درس امام که در نجف تدریس کردم و به فارسی نوشته شده و عرض کنم که در از کتاب فصائل الشیعه در روایات مربوط به رجول فقها در فصائل الشیعه به خصوص در کتاب القضا و ابواب صفات قاضی در باب 11 هم اینجا این مسئله آمده است. واسطه بین امام و شیعیان بودند این چهار نفر، عبارت و عبارت هم از ابو عمرو عثمان ابن سعید ابن عمرو العمری که از اصحاب و معتمدان امام هادی و امام عسکری علیه السلام و نائب امام غائب عجل الله تعالی حضر و شریف معرفی شدند. دوم ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید که ایشون هم از اصحاب و نائبان امام عسکری علیه السلام و حضرت بقیت الله هستند. امام یازدهم پدرش عثمان ابن سعید وی را از نائبان حضرت شمردند. وی در سال 304 یا 305 هجری وفات کرده، در بغداد در کنار مدفن پدر خود به خاک سپرده شده. سوم ابوالقاسم حسین ابن روح نووختی که وی را محمد ابن عثمان به عنوان جانشین خود و نائب امام معرفی کرد. چهارم ابوالحسن علی ابن محمد سموری که وی را حسین ابن روح ابن حسین ابن روح به عنوان وکیل امام علیه السلام شناسوند. سموری در نیمه شعبان سال 328 با 329 وفات یافت. وی آخرین نائب اون حضرت بود. خب این در غیبت صغرا این چهار نفر نائب حضرت بودن یا وکیل حضرت بودن یا خواهم مقام بودن. سلام علیکم. ماهیت مسئله رو برای ما خیلی هم روشن نیست هم اثری نداره، ولی به هر حال اینا واسطه بودن و به خصوص خیلی از شیعیان از قم می رفتن خدمت حضرت برسن، اینا وساطت می کردن و مطالب رو می بردن یا حوائج رو می بردن برمی گردوندن. بعد از چهارمی دیگه گفته شد که خود همون نائب چهارم تصریح کرد که حضرت فرمودن بعد از من کسی دیگه نیابت خاصه نداره و کسی دیگه نمیتونه حضوری پیش من برسه. به عنوان نائب کسی نمیتونه دیگه پیش من بیاد. خب حالا به عنوان نائب کسی دیگه نمیتونه بیاد، ولی تکلیف مردم چیه؟ تکلیف شیعیان چیه؟ چه کار باید بکنن؟ اینجا از دو راه آقایون وارد شدن. یکی از راه به اصطلاح حکم عقل بدون اینکه به روایتی تمسک بکنند و اینکه اسلام در همین 320 چند سال نمیتونه باشه و احکام اسلام بعد از دوره وکالت وکلای امام عصر عبدالله تعالی فرجه شریف منسوخ نیست و معطل نیست و نمیشه معطل باشه. نماز جمعه چرا معطل باشه؟ اجرای حدود چرا معطل باشه؟ جهاد چرا معطل باشه؟ حاکمیت و حکومت اسلامی چرا نباشه و به چه مردم نرسن؟ و چون ضرورت ادامه اسلام تا قیامت در روایات هم ذکر شده، به خصوص که مثلا حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام محمد حرام الی یوم القیامه و آیات شریفه‌ای که احکام اسلامی آمده است برای بشریت، برای انسان‌ها، برای همه آدم‌ها، للناس، صدها بار در این که قرآن برای مردم آمده یا تنزیل برای مردم بوده، عدم اختصاص به زمان حضور امام یا حضور یک وکیل امام دلالت میکنه بر اینکه باید یک کسی مسئول باشه. خب این یک کسی مسئول باشه کی آخه و به چه عنوان؟ همجوری یک کسی بره بیاد بگه من مثلا از طرف امام هستم و بشینه بگه خب این معقول نیست و قابل قبول نیست که هر کسی ادعا بکنه. شرایط قبل از اینکه به نصوص برسیم، شرایط کسی که میخواد اسلام رو و بقای اسلام رو و دوام اسلام رو، یعنی دوام حاکمیت پیغمبر و ائمه علیهم السلام رو و اولی الامر بودن رو به عهده بگیره، باید اسلام رو بشناسه، باید اسلام رو بدونه، باید اسلام رو بلد باشه، باید احکام اسلام رو با دقت بتونه بفهمه، بتونه از اسناد مدارک اولیه که عبارت باشه از قرآن کریم و از هر سبب که سنت پیامبر اکرم و سیره پیامبر اکرم و ائمه باید مطلع باشه. اگر مطلع نباشه نمیتونه حاکمیت اسلام رو به عهده بگیره. قبل از اینکه به نصی برسیم، و این همون فقهایی هستن که حتی در زمان نواب اربعه هم بودند و بعضیشون گفته شده است که حتی شرفیاب محضر امام هم شدند، مثل خود سقط الاسلام مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که صاحب کتاب کافی، گفته شده که ایشون توفیق شرفیابی هم پیدا کردن و زمان نواب بودن، حضور داشتن و اینها آثار ائمه را جمع‌آوری کردن در اون قرن سوم، اوائل قرن چهارم میشه دیگه، یعنی 323-325 سال. و حالا لابد نمیدونم شما دیدی ندیدی، در القاعده یه روز من عرض کردم اینجا مقام معظم رهبری یک کتابی نوشتن به اسم اجمالا ظاهرن اسمش هم همین باشه، مرد 300 ساله،
انسان
250 ساله، یعنی ائمه رو و پیامبر رو و همه رو یکی دیدن که یکی هستن، چون در روایات ما زیاد داره که نور واحد هستن، همه یک حقیقت رو دارن و همه از طرف خدا هستن و چون یک حقیقت هستن، این انسان 250 ساله یعنی از اول هجرت تا زمان غیبت، ایشون مفصل توضیح دادن که اینا متصدی اسلام بودن و هستن و یه مدتی هم اوائل من البته کم و بیش استفاده کردم از این کتاب، نمیدونم الان هم داشته باشم نداشته باشم، به هر حال دیدم کتاب رو کتاب بسیار خوبیه، جامع و خلاصه و خیلی خوب هست، چون ایشون درباره ائمه خیلی کار کردن. حالا در هر حال بنابراین برخی رفتن سراغ حد اقل امکان دخالت و تصرف در امور و تولی و تصدی امور و قضاوت رو حد اقل دانستن و گفتن که فقهای اسلام و علمای اسلام که فقیهند و احکام اسلام رو میدونن و میتونن بدونن، موارد ناسخ و منسوخ رو میتونن بشناسن و از طریق قرآن و سنت احکام خدا رو میتونن، اوناش که قطعیه که خب معلومه، اجتهاد درش راه نداره، تقلیدم درش راه نداره، مبدع، معاد، قیامت، حساب، کتاب، میزان، نار، جنت، اینا تقلیدی نیست، اینا هیچ کدومش اختلافیه، اونجاهایش هم که اختلافیه یک علمه و در اون علم باید بحث کرد و از طریق علم هم باید تحصیل کرد، مسلمان باید از طریق علم هم بدونه مبدع رو، معاد رو، صراط رو، حساب رو، کتاب رو، جنت رو، نار رو، شفاعت رو، عفو رو، این چیزهایی که در قیامت هست یا در بعد از هست یا در زندگی دنیا اینا رو باید بدونه، حداقلش قضاوته. و قضاوتشون در روایات هم آمده است مطمئن شدن، و یا میگن که مخصوصا این کتاب‌های کوچکی که در ولایت فقیه نوشته شده است از دوستان عزیز و از معاصرین عرض کنم و از نهج البلاغه هم خیلی استفاده کردن، حاصل حرفشون اینه که هیچ امتی بدون رهبر به فلاح و رستگاری نرسیده و نمیرسد و نخواهد رسید. امت اسلامی هم بعد از غیبت کبرا که شروع شد، اگر هیچ به اصطلاح متصدی و والی و ولی نداشته باشه، این به فلاح و رستگاری نمیرسه. و احق و اولای به والی من یعلم و احکام الاسلام رو و هو الفقیه، که میتونه از قرآن و سنت و اینا استفاده بکنه، و حداقلش هم قضاوته. و قضاوت شاخه ایست از شاخه های حکومت و میتونه او به اصطلاح ولی باشه. اما ولایت مطلقهی که ماها ادعا میکنیم یا امام ادعا کردن، اون رو قبول ندارن و میگن دلیل قطعی برش نداریم، که حالا ما بعد ادله قطعی میاریم و ثابت میکنیم. ما ها میگیم که خب شما از طریق امور حسبیه میگید بالاخره باید یه کسی متصدی امت اسلامی باشه. متصدی امت اسلامی فقط برای اینه که شهرهاشون آباد بشه که تون عهدنامه علی علیه السلام اومده، غذا و خوراک و لباس و مسکن و مرکبش مرتب بشه. اینا که بحثی نیست که باید یک کسی باشه، اما مسائل اعتقادی و معارف اسلامی چطور؟ معارف اسلامی رو کی باید بگه؟ نباید بگه. و اونا اصلا دیگه تعطیله تا وقتی که خود امام بیان. و این که ما نمیدونیم آیا مثلا در عالم برزخ وضعیت چجوره یا نه، حکم قصاص چجوره، حکم عرض کنم که ارتداد چجوره، حکم احکام حدود دیات و بسیاری از احکام اجتماعی جهاد و مسائل جدیدی که پیش میاد برای مسلمین و حوادث جدیده هست، این حوادث رو چه کسانی باید بالاخره بررسی بکنن؟ یک کسی باید بررسی بکنه. شما میگید از طریق امور حسبیه و فقیه بالاخره اولا هست به اولویت. چرا اولا هست؟ چون مسائل اسلام رو بلده، چون احکام اسلام رو بلده، چون با قرآن و حدیث آشنا هست، اون اولاست به این که بتونه به اصطلاح عمل بکنه. اینجا کسانی که با این مبنا حرکت کردند طبعا ولایت مطلقه قائل نیستند. ازشون میپرسیم که اگر یه کسی مرد و هیچ وارثی نداره، پولاشو باید به کی بدیم؟ یه احتیاط باید کرد، نمیدونم به کی باید بدیم. میگیم در روایات ما اشاره شده است که امام وارث من لا وارث لهه، و اگر یه کسی مرد و میلیاردها هم پول داره، این پولا رو به کی باید بدن؟ یه باید یه کسی همینجوری تصرف بکنه هر که زورش رسید. یا مثلا فرض اینه که هیچ وارثی از طبقات سگانه که در متن قرآن هست هیچ کسی نداره، اینا میگن باید احتیاط کرد. یا حتی سهم امام رو به کی باید داد؟ اگر که هیچ کسی جانشینی، سهم امام رو به کی باید داد؟ هر کسی که احکام اسلام رو بلده، اینا میگن بله هر که احکام اسلام رو بلده سهم امام رو میدیم به او. یعنی همون آقا میگه که این خلاف احتیاطه، آخه حضرت آیت الله چه کاره هستن که سهم امام رو میگیرن؟ فتوا میدن بسیار خوب، مجتهد هستن، بله علی رأس ولی این برای مقلدینشون هم فتواشون به ادله خاصی حجته، برای خودشون هم حجته، بسیار خوب. اما سهم امام، مال امام رو چرا به غیر امام بدید؟ امام مگه فقیه؟ فرض اینه که رضا شاه حاکمه، فرضینه که مثلا صدام حاکمه، فرضینه که ترامپ حاکمه، فرضینه که در کشور مصر مثلا فلان آقا حاکمه، اردوغان در ترکیه که برای مسلمان ها حاکمه، سهم امام رو مسلمان ها به کی بدن؟ بدن به این حکام یا بدن به یه مجتهد؟ خب مجتهد با بقیه فرقش چیه؟ فقط احکام اسلام رو بلده. انشالله میرسیم، من متن رو از امام میارم که چون من یه وقتی این مسئله رو قبل از این بینی و بین الله هم فتوای امام رو نمیدونستم و ندیده بودم، و چون تو کتاب بیع امام هست و من کتاب بیع امام رو ندیده بودم و اواخر من دادم، انشالله میارم. و فقها ها میگن که خب مرضی امام است که بدیم به یک فقیه، مرضی امامه. مرحوم آیت الله بروجردی، من یادم درس ایشون در این مسئله بودم که میگفتن باید استکشاف رضایت بکنیم. امام هم، امام روحالم میگن از کجا میگید مرضی امام است که شما بگیری حسینیه بسازی، بگیری مدرسه بسازی، بگیری کتابات رو چاپ بکنی، از کجا آخه؟ از کجا یقین داری که مرضی امامه؟ باید یقین پیدا کنی که مرضی امامه، همجوری نمیتونی بگیری. و مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن که من دقیقا یادم تو درس بیانشون این بود، میگفتن اگر یک صاحب خانه‌ای میره مسافرت و به یک آقای میگه تا من نیستم این خونه رو نگهداری کن و تو اون تاخچه بلند هم یه مقداری پول من دارم اونجا گذاشتم توی مثلا یا تو صندوق نفسوز اونجاست، کلیدش هم اونجاست یا رمزش هم اینه، تا من نیستم این خونه رو اداره کن. و اون صاحب خونه رفت مسافرت، صاحب خونه، این عبارت مرمای بروجردی ها، رفت، حاصل عبارتشونه، رفت مسافرت، اتفاقا بارون گرفت و بارون مفصلی و گوشه سقف داره چکه میکنه و این آقا هم که خانه نگه داره و صاحب خونه بهش گفته است اینجا باش تا من برمیگردم، درباره اینکه از این پولام بردار و خرج خونه کن چیزی نگفته، اجازه هم به من نداده که در اموال من تصرف بکن، ولی گفته که این صندوق نسوز اونجاست و این مقدارم پول درش هست، اینم رمزشه. عقل میگه که اگر تعمیر نکنی و بارون بیاد و سقفش بیشتر خراب بشه و یک خرابی که با 100 تومن میشه خرابی رو آباد کرد تبدیل شد به 500 تومن، صاحب خونه که آمد اون 400 تومنش رو ازت میگیره، میگه عقلم خوب چیزی بود، خب پول من که بود اونجا، خونم که مال من بود، پولم که مال من بود، تو هم گفتم خونه رو نگه دار، خب عقلت بهت میگه نذار خراب بشه، خرابتر بشه، اقلا این پول منو بردار خرجش بکن و سهم امام رو از این طریق من کشف رضایت میکنم که باید به او داد. من یادم اون موقع چون تو طلبه ها بگونگو بود که به چه مناسبت آیت الله بروجردی یه قطع فرش قیمتی ایرانی به یک پزشک خارجی دادن که آوردن اون پزشک خارجی رو در حقیقت از ایشون معالجه کرده. مثل حالا که خود من اعتراض دارم به بعضی از خرجای بعضی از مراجع. اون موقع من یادمه که آقای بروجردی مریض شده بودن، یه پزشک از خارج کشور آورده بودن، بعد وقتی اون پزشک میخواست بره گفته بودن که به آقای بروجردی که مثلا چی باید بهش بدن، پول چیزی باید بشنن، ایشون فرموده بودن که سخای اسلام رو نشانشون بدید. بله، حاج احمد هم، حاج احمد بهش میگفتن، من دیده بودم که همه کاره آقای بروجردی بود، حاج احمد هم یه قطع فرش ابریشم میبافه قم رو براش خریده بود و داده بود به اون پزشک خارجی. طلبه هم در حالی که شهریه خیلی کمی داشتن و با بدبختی زندگی میکردن اعتراض میکردن که یعنی چه به یه پزشک مثلا قالیه چند نمیدونم 100 تومانی یا چند هزار تومانی، حالا اون موقع 100 تومان 1000 تومان هم خیلی قیمت داشت، یعنی 50 سال پیش و حالا خیلی قیمت داشت. ولی خب آقای بروجردی تو درس تعبیرشون این بود، بعضی ها که یه خود جلوتر رفتن میگن فقیه مالکه، و اصلا اون سهم امام ملکش میشه، و یتصرف فیه کیف یشا، مثل ملک شخصیش میشه، چون لله و لرسول ذی القربا. انشاءالله میرسیم بعد. حالا به هر حال از این طریق که چون عقل میگرد فقیه بهتر از غیر فقیه هست، گفتن فقیه جای امام بشینه و قدر متیقن رو باید عمل کنه. نتیجه این استدلال اینه که اصل میشه عدم جواز تصرف الا به قدر متیقن، الا به قدر ضرورت، الا به قدر حسبه. و در حقیقت فقه ها هیچ کارن و لذا میگن اگر یک کسی شراب خورد، شما بخوای بیای سر خیابون شلاقش بزنی، این حق رو نداری. اگه زورت هم برسه، این حق رو نداری. اگه شاه هم اعتراض نمیکنه، این حق رو نداری. اما بالاخره اگر مبنا این باشه همینطوره، درسته. اگه مبنا این باشه که امام چیزی نفرمودند و دلیلی نداریم و غیبت هم غیبت کبرا شده است و امام هم نمیدونیم کی میان، شاید هزارها سال دیگه به نعوذ بالله هزارها سال دیگه طول بکشه، شاید هم همین فردا همین جمعه آینده بیان، نمیدونیم. از اسرار الهی همینه که هیچ کس نمیتونه بگه و وقاتون سخت به اسلام ملعون به حساب آمدن که نباید بگن کی میاد، چه دوری میاد، چه جوری میاد. یه علائمی هم ذکر شده است که حالا این آقایون مهدویون یه چیزایی هم نوشتن و گفتن و عرض کردن، هر سال هم یه تشریفاتی میگیرن و خب بالاخره یه کارهایی هم کردن، یه نوشته هایی هم دارن ملاحظه فرمودید. البته اکثرش هم از کافی گرفتن و چیز جدیدی هم خیلی ندارن، چون من دیدم بعضی نوشته هاشون رو یا آخرین نوشته های سمینارهای مهدویت رو دیدم. اما به هر حال طی تشریفاتی توی ساختمان مال سران اسلامی هست، اونجا هم معمولا جشن میگیرن که هزینه خیلی بالایی داره. در مقابل این مبنا، مبنای دیگری هست که از طریق خود امام علیه السلام معین شده است فقیه، و اون چه که مال امام بوده به فقیه داده شده، که یکیش توقیه هست که حالا میرسیم، و بعد روایات دیگری هست که از طریق روایات ثابت میکنن که اون چه که مال پیغمبر بود سلام الله علیه السلام به ائمه داده شده، اون چه هم که مال ائمه بود دست به دست به همشون داده شد تا دوازدهمی، موانع اجرا داشتن، ولی اون چه که مال اونا و حق اونا بود به فقیه داده شده از طریق نقل، از طریق روایات، که ما انشاءالله این روایات رو به ترتیبی که امام در حقیقت توی ولایت فقیهشون آوردن یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم دلالت داره یا نداره. ولی قبل از این که از با روایات مسئله رو تمام بکنیم، امام از طریق عقل هم ولایت مطلقه را ثابت کردن، نه ولایت حسبیه را و در حد حسبه و در حد قدر متیقن و حد اکثر قضاوت و دیگه بقیهش تردید و احتیاطه. نه، امام میگن این که اعرف به احکام اسلام در غیبت امام میبایست مسائل امت اسلامی رو بررسی بکند، من قضایا قیاسات و معهاست، و اگر کسی این مطلب را قبول نکند و نپذیرد که اعرف به احکام اسلام و مسائل اسلام و مبانی اسلام و عقاید اسلام که همون فقیه جامع و شرائطه، اعرف به احکام اسلام و عقاید اسلام، چون اسلام فقط شرایع نیست، اسلام مجموعه اعتقادات، احکام، شرایع و اجراییات که اونا هم شرایع و احکامی هست که اجرایی هست، اجتماعی و اقتصادی اونا که عرض کردم اینا همه هست. بعدشون میگن من قضایا قیاسات همه ها، اصل حکومت مورد اختلاف نیست، همون جمله‌ای که
عرض کردم بعد از پیامبر هیچ کس اختلاف نداشت که خلیفه باید باشه، اما خلیفه کیه اختلاف کردن، حالا هر کی خلیفه شد. و اما ما شیعه بعد ثابت کردیم که علی علیه السلام خلیفه است و اونا حقش رو گرفتن و 25 سال نتونست اجرا بکنه. ما شیعه معتقدیم حضرت رضا سلام الله علیه خلیفه بودند و امام بودند و اولی الامر بودند و قرآن میگد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حضرت رضا اولی الامر بودند، مأمون کاری نبود که بخواد ایشون رو ولی عهد قرار بده، خودش کاری نبود که ایشون ولی عهد باشن، بلکه امام علیه السلام خودشون خلیفه بودند، منتهاش مأمون مانع از اجرای ولایت بود. و لذا وقتی حضرت خواستن نماز رو به سبک اسلام بخونن پشیمون شد و نذاشون نماز رو تمام بکنن، جریان نماز عید رو نذاشت تمام بکنن، با اینکه خودش دستور داده بود برای نماز عید حضرت آماده بشن، ولی وقتی به سبک اسلام آماده شدن و همه اون تشریفات که داستانش مفصل در روایات داره جلوگیری کرد و نگذاشت. بنابراین امام راحل می فرماید قبل از اینکه به روایات استدلال بکنن، ایشون از هر دو راه اومدن. راه اول میگن از قضایا قیاسات و معهاست که اگر کسی این را قبول نکنه یا اسلام را نشناخته یا معنی ولایت را نمیدونه و معنی اولوال امرودن را نمیدونه. اگر کسی اسلام را بشناسه، اسلام چیه؟ اسلام که فقط طهارت و نجاست و صلات و زکات و حج تنها نیست، اسلام مجموعه حوادثی است که برای امت اسلامی پیش میاد و مبانی اعتقادی که درباره جهان و مبدا جهان، منتهای جهان، اول خلقت، آخر خلقت، وسط خلقت، مخلوقات انسانها، کفار و روابط بین کفر اسلام، خود مسلمین، روابط بین مسلمین، داد و ستدهای مسلمین، اموال مسلمین، بازار مسلمین و همچنین و همه اینا که الان حکومت ها درش تصرف میکنن، اینا همه از اسلامه. و وقتی همه از اسلامه، چه کسی احق از تصرف است از عرفه به احکام اسلام؟ و اون همون فقیه جامع شرائطه. و اگر کسی نپذیره که اعرف به عقاید و احکام افعال اسلام، ولذا اعلمیت را هم این اعلمیت معروف بین ماها قبول ندارن. و عارف به زمان بودن را امام میگن از عنصر اصلی اجتهاده. مجتهدی که زمان را نشناسه میگن این مجتهد نیست، اجتهادش ناقصه، این مجتهد فی‌الجمله است، مجتهد متجزیه. مجتهد متجزی قضاوت شاید بتونه بکنه، امام هم قبول دارن، میگن مجتهد متجزی قضاوت میتونه بکنه ولی ولایت نمیتونه داشته باشه، یعنی در امت اسلامی رو زیر پرچم به خودش بگیره و امت اسلامی رو داره کنه. بعد آخرش خلاصه میگن علی الفقها یجب که وارد بشن و حکومت رو به دست بگیرن اگر توانستن یکیشون، بله، یجب وجوب کفایی، علل یجب و علل فقها القیام لتصد الحکومه به وجوب کفایی، اگر یکیشون توانست و رسید و حاکمیت را به دست آورد، یسخط عن البقیه، و اگر به دست نیاورد فهو معذورون، و اونایی که کمک نکردن معاقبون، که چرا فقیه رو تنها گذاشتید و کمکش نکردید تا اسلام از این ذلت در بیاد. این استدلال در حقیقت عقلیشونه، یعنی قبل از اینکه به روایات برسن این استدلاله، یعنی هر دو راه رو امام آمدن، هم از طریق به اصطلاح عقل با همین تعبیر، عبارتشون هم همینه که من قضایا قیاساتها معها، و اگر مثل دو تا چهار تا به قول خودشون قضایا قیاسات و معها، یعنی وقتی موضوع و محمول تصور بشه خود به خود حکم قطعی میشه. اسلام و حاکم بر اسلام کیه وقتی تصور بشه که حاکمیت بر اسلام یعنی چی، و اسلام یعنی چی؟ اگر این دوتا درست معنا بشه قطعا اعرف به احکام اسلام و عقاید اسلام و عرض کنم که شرایع اسلام و حوادث مسلمین و اینا اعرف به حتی حوادث و مسائل مستحدثه و همه اینا اون اعرف همین فقیه جامع شرایط و ولایت داره و اولوالامره و اولوالامر که شد یحرم مخالفته و اگر تصرف کرد اگر وارد شد و عمل کرد و موفق شد عرض کنم که او حاکم و بقیه باید اطاعت بکنن. خب از ما میپرسیم که اگر فل جمله تونستن ولی بل جمله نتونستن، ایشون میفرماین به هر مقدار که میتونه یجب علیه، ولذا مثلا مثل فرض کنید فلان عالم بزرگواری که من یادم میاد اسم شریفشون که به ناصرالدین شاه گفتن که من اهل فتوا نیستم ولی به تو اجازه میدهم که در برابر روس‌ها که وارد کشور ایران شدن وارد جنگ بشی و با روس‌ها بجنگی و کشور رو از دست روس‌ها در بیاری، بهت اجازه میدم. یعنی خود ایشون خودش رو ولی هم تصور کرد و حق جنگ دادن رو به اصطلاح برای خودش میدونست، منتها از طاغوت استفاده کرد و فرختون خودش نمیتونست اسلحه جنگی تهیه کنه و وسایل تهیه کنه و سپاه پاسدار درست بکنه و وزیر دفاع داشته باشه و سلاح جنگی و موشک بسازه، چون خودشون نمیتونستن. به ناصرالدین شاه گفتن به تو اجازه میدم که با همین وسایل بالاخره قدیمی و آریه و دستی که انگلیس ثابت دادن با همین باید به جنگی و روسا رو بیرون بکنی. یا مثلا سید رشدی، حالا ایشون اسمش یادم نمیاد، یکی دوبار گفتم سید رشدی، یک آقای شراب خورده بود، ایشون دستور داد در اصفهان سر چهارراه فرمود در حضور مردم و یحذر طائفتون من المؤمنین، سر چهارراه شلاقش زدن، پسر ناصرالدین شاه اعتراض کرد که این از حقوق پادشاه، شما چرا دخالت کردی؟ ایشون هم فرمودن که برو به شاه بابات بگو من اون کسی که شاه باباتو گذاشته است اینجا به اون میگن باباتو برداره. یعنی نفوذ سید رشدی اونقدر زیاد بود که همه مردم استان که با او بودن به جای خود از کشور اسلامی عده زیادی ازش حمایت میکردن. مسجد سید رو که او ساخته است رابط ملاحظه فرمودید، عالی ترین مسجدی است که حتی تو خیابون بندی های جدید خیلی ها دنبال یه چیزایی بودن که، ولی مسجد سید طرحش رو عوض کرد و مسجد سید الان بر یکی از خیابون های مهم اصلی اصفهان قرار گرفته. معروفه میگن مرحوم سید رشدی در موقعی که مسجد رو میساخته همیشه در موقع دادن حقوق کارمند و معمار و اینا از زیر دوشکش دست میکرده ور میداشته و سهم امام هم که براش میابردن میذاشته زیر دوشکش. اون موقع بانک‌های فعلی و وسائل فعلی نبوده و ارتباط با مثلا ولیعهد سلام الله علیه داشته، خودش رو نائب ولیعهد میدونسته. امام راحل ما میگن اگر مانع کمتر بود، به مقداری که مانع رفع شده است میتونه حاکمیت داشته باشه، یجب علیکه. من اینجور نیست که بری تو خونه بشینی بگی حالا که نمیتونم حکومت کامل داشته باشم، حالا که نمیتونم قضاوت رو به دست بگیرم، حالا که نمیتونم مستنزی کنم، همین رساله می نویسم و یه حسینیه هم درست میکنم و مردم هم میان اینجا براشون یه روزه میخونم، یه سخنرانی هم میکنم و کافیه دیگه. نه، این اشتباه، باید برای نجات اسلام وارد عمل بشی. ولذا خودشون هم یک تنه وارد عمل شدن و بر این مبنا و بر این اساس که قضایا قیاساتها معها، هر کس اسلام رو بشناسه و معنی ولایت را هم که اول الامر یعنی چی بشناسه، میگه حتما اعرف به امت اسلامی و مبانی اسلامی احق از دیگرانه، لذا فقیه جامع شرایط احقه. این یک راهه. راه دومشون نقله، یعنی روایات و روایات عدیده که یکیش توقیه. اولین روایتشون رو من میخونم و به ترتیب روایاتی که ایشون استدلال کردن انشاءالله یکی یکی روایات رو میخونیم و استدلالات ایشون رو میخونیم. اگر خودتون رو داشته باشید هم میتونید از کتاب بی امام مطالعه کنید و هم از همین کتاب ولایت فقیه امام که قطع کوچکیشه. مجموعه موسوعه امام رو هر کی داشته باشه قاعدتا هر دو رو داره.
هم وقت تمامه میدونم
چیه؟
وقت تمامه.
بله 5 دقیقه وقت میخوام اولین متن رو بخونم که روش بعد بحث بکنیم. اولین روایتی که بشه، یعنی ما دیگه وارد روایات شده ایم. اولین امروز شنبه هم هست، آقای و عبداللهی هم اونجا هستن و من ختم میکنم. اولین روایتی که استدلال کردن این روایته. قال امیرالمومنین علیه السلام، ایشون هم میگن از سندش 100% قطعیست، بحث میکنیم بعد انشاءالله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم ارحم خلفایی 3 مرات. 3 دفعه فرمود اللهم ارحم خلفایی. بلا یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. و این مقصود همون مجتهدین جامع شرایط هستند. حالا که وقت گذشت و من شما را معطل کردم، یک جمله از فرمایشات آخر امیرالمومنین سلام الله علیه بخونم و معطلتون نکنم. حضرتون آخرش فرمودن که بعد از اون جملات قبلی و فی الزلازله صبور و فی المکاره شکور، البته من نیاوردم، یعنی آدمای متقی کسانی هستن که در زلازل، یعنی شرایط ناراحت کننده ای پیش میاد که نمیدونیم چه جوره و نمیتونه چه کار باید بکنه، صبور و فی المکاره شکور، یعنی در کارهایی که مکروهه و ناراحتش میکنه خدا رو شکر میکنه. آدم متقی از علائم متقی اینه و در زلازل هم وقارش رو از دست نمیده، یعنی دست و پاشو گم نمیکنه، خودشو ببازه و چیز بکنه. آدم متقی اونقدر وزینه که فی الزلازله و قور و فی المکاره شکور. و صلی الله علی محمد.